בוקר טוב, יום טוב, חזקים וברוכים, י' א' חשוון, יזדה הומר חשוון, פיין זר הפסדה, יש לדו פיין, בר המר, מבורק, בעזרת השם, המת, תפילה המון, בזכות רחל אמנו, רחל מבקל בוניה, מורד הקבול ועקב שבע בעזרת השם כביתונים מעם רוזיק מעונד רחל ממנו רחם חודבן ודידור בקונים ובעזרת השם גזרות רו בתפילם ובמסוות המון בגוזשת המון בזנדגי בהתרף בקונים וביתונים דוניוי מוגייתי آرام پاک مقدس برای خودمون خانوادمون به عزت هشم ادامه دار پدید بیاریم راحل موکل بانه ها به حدی که تونست راحل منو از خداوند جلو بزنه توی گذشت کنترل غرور حسادت رقابت به حدی که خداوند به اون تسلی میده من ای کلخ میبخی که ازش میخواد که لطفا پلیز دیگه گریه نکن شوب و بانیم بگولم و خداوند داره به راحل اطمینان میده برخواهن گشت فرزندان به سرزمین و قلمروی خودشون گولا در پیشه و دیدیم راحل منم چطور حتی یوسف گمگشته رو به خوبی به آغوش پدر برگردون به زخوت رحل ماما رحل رحل من که تفیلای ما هم به خوبی در همچین روزی قبول بشه دوری ها برطرف بشه نزدیک ها نزدیکی ها پیش بیاد تشوبه ها توبه ها همینطورم گذشت ها رحم ها بخشایش ها کینه ها برطرف بشه و بتونیم با شادی با پاکی عبادت خداوند رو مصروت و تورای خداوند رو به خوبی یاد بگیریم و انجام بدیم www.torahelp.com بزخود رحل منو شعور امروز رو اسپانسر میکنیم اونایی که ما
جناب ربای بوکر تو به بوکر ارز و تو را خیلی منو انشالله جوانمون همه شون با خوشبختی زیر حوپا برن گیرست
آمین آمین سکرم به صوت اگر افراد دیگه هم هستن میتونم بگن که زخوت همگی به خوبی سرجم بشه و همه من در این میسوای پخش تورا در کل دنیا به زخوت راحل منو شریک بشه. در ادامه میبینیم که تورا میاد در مورد راحل و یعقوب یک ارتباطی و یک راه حلی رو جلوی پای ما میگذاره. چطور تونست راحل همچین گذشتی رو بکنه؟ میبینیم در پاسخ راحل در نهایت امر سر فرزند دومش بنیامین سر ازا میره. اونم وسط راه در افراد بیت لحم بیت لحم و ما میدونیم الپی مسورت یا دو هم مقوم قبره و ما یکی از ایماهوت مادرانی که تنهایی قبر شده راحل منوه که قبرش معلومه تا الان بعد از 4500 سال و هنوز که هنوزه روز به روز تعداد زارعین که به مزار دیدار کبر راحل میرن، تو فیلا میخونن، روز به روز بیشتر میشه. و این چیزیه که تورا داره به ما یاد میده، انقدر زخوت تورا، زخوت راحل بالاست که تنها خودش موقعی که قبر شده یک تنه ماما راحل داره با خداوند نگوشیت میکنه، هی چونه میزنه که یه رحم بیشتری، بخشایش بیشتری برای قوم اسرائیل باشه. در نتیجه تفیلایی که سر مقبره راحل خونده میشه خیلی فرق داره. کانالی که تفیلای مار به سوی خداوند میبره با دیگر جا، چرا که رحم مادر همیشه رحم خداوند رو سریعتر میتونه بیدار بکنه. اونم چه مادری؟ مادری که فرزندش به قربت میره، یوسف، با اینکه دیگه فوت کرده بود ولی حس میکنه. ارتباط مادر با خانواده فقط از روی دست و پا و جسم و گوش و حلق و بینیش نیست. ارتباط یک مادر و خانواده روی احساسش، نشاماشه. چرا که همین مادر بود که برای 9 ماه دونه به دونه فرزندان خانواده رو در رحم خودش پذیرا بود، از اونها حمایت کرد، پرورش داد، از یک قطره سپرم به یک جثه هم کرد اونها رو. همینطور هم ارتباط نشمایی مادر بعد از فوت هنوز با خانواده ادامه دار از روی نشما هست. پس یک مادری چون راحل منون که خودش رنجور بود، قلب شکسته، لب نشبار بنید، که اونه که میتونه واقعا قلب و رحم خداوند رو تحت تاثیر قرار بده. لو زختار رحل منو لهکابر به معرض مقبله. رحل منو حتی در هنگام فوتشم دیدیم، فقط چند لحظه بیشتر فرزندش رو ندید، بنیامین رو ندید، بعدش دیگه فوت کرد. فقط به اون مقدار تونست وقت بکنه، سلامتیش کمک بکنه که اسم بچهش رو بخواد بذاره بن اونی. اما فوراً یعقوب میاد اسم فرزند رو تغییر میده به بن یامین. راحل، یعقوب، شوهر راحل، یعقوب آوینو، راحل نام فرزند میذاره بن اونی، فرزند فقر من، اما رنج من. اما یعقوب میذاره بن یامین، فرزند قدرت من. کاملا برعکس. همین راحل منو که حتی نتونست بچهشو بغل بکنه، بزرگ بکنه، با این حال آبرو و یک قدرت تفیلای به دست آورد که میتونه حتی تنهایی با خداوند پای میز معامله بنشینه و رحم خداوند رو برای ما به خوبی بیدار کنه. و هم دلیل حامیم توضیح میدن که انسان میتونه در زندگی خودش پاکی و قدوسیتش رو جوری حفظ بکنه که اون رو به گناه یا غم و اندو یا دیپریشن یا افسردگی نیاره. چجوری؟ موقعی که حتی برای سختی‌هاش یک دلیلی رو برای نزدیکی به خداوند بدونه. همونطور که شخص منتظر که کیپور بیاد که تعنیت بگیره. اه چجوری؟ نمیخوای بخوری، نمیخوای بنوشی، نمیخوای حمام بگیری، چجوری میخوای به اینیتم ات نفشوته خم خودتو میخوای در رنج قرار بدی؟ چرا آخه؟ چون میدونه که این تعنیت در واقع درش یک پاکی، اوجگیری، نزدیکی به خداوند پدید میاره و کپاره دوانات و چه بسا حتمنو پرونده اون رو به خوبی مهر میکنه. همینطور هم کسی که سختی های دیگر زندگیش براش مانند روز کیپور به عنوان یک جنبه کپارت اوانات باشه و یا نردبانی برای نزدیکی به خداوند اجگیری قبول بکنه. لفونسر آگران در سختی ها پاکی، گنج پاکی نهفته است، در حالی که در شادی ها و راحتی ها دره گمراهی. امکان نداره که ما اینا در مسیلت اشاریم این هفته قبل از تفیلا روز شبات خوندیم، امکان نداره که شخص در شادی و یا در راحتی قرار بگیره و یک مرزی رو زیر پا نگذاره، چرا که شادی و راحتی بهش مستی و خماری میده، قفلت میده و همین باعث سرخوردنش و پایین رفتنش میشه و مرزها رو پشت سر هم امکان داره که هی پشت زیر پا بگذاره. چرا؟ چون راحتیش چشم و گوشش رو میبنده، اون لذت و شیرینی و شادی اون رو مست میکنه که دیگه کنترلش دست خودش نیست، در حالی که سختی ها اتفاقا بهش تمرکز میدن، بهش هوشیاری میدن، بیداری میدن، حواس جمعی میدن، چه بسا پاکی و قدوسیت میدن که خودش رو از دره ها و پرتگاه های زندگی مواظب باشه. و اینه که بعض موقع ما میبینیم بچه هایی که در خانواده های محدود، فقیر یا سطح پایین از نظر مالی بزرگ میشن، چون با محدودیت بزرگ شدن چقدر وسعت فکریشون، ابتکاراتشون، راهیابیشون، چارجویشون، ریشه یابیشون تو زندگی بیشتره، مقاومترن، قدرتمندترن. اما افرادی که تو ناز و نعمت، تو پرگو با این همه امکانات بزرگ میشن، مقاومتشون در برابر سختی ها و چلنج های زندگی خیلی کمتره، زودی دکوراژه میشن، زودی ترس برشون داره، زودی دیپرس، افسرده و هیچ نوع حالت ابتکار و ریشه یابی نیست، چون همه چیز همیشه آماده در اختیارشون گذاشتن، خودشون نمیبایستود فکر بکنن که چجوری به راه حل برسن و یا این مانع و سر راهشون بردارن. پس بعضی موقع آدم باید اینا قبول بکنه سخت کاریش باعث کمکاری بچه ها میشه، چون انقدر خودش سخت کار میکنه و پرکاره، همه چیزو میخواد فراهم بکنه برای بچه ها، دیگه دلیل نمیذاره که بچه ها بخوان کمبودی داشته باشن که به فکر بیان که چه کار بکنن، همه چی براشون آماده، تازه با انتظار و توقع و حتی بدآموزی بزرگ میشن. راحلی منو کسی بود که سختی هاش رو تبدیل کرد به اوجگیری، به نزدیکی به خداوند. با این سختی هایی که میومد سر راهش، به جایی که پا به فرار بگذاره یا سر و صدا و دعوا، اتفاقا سعی میکرد چطور اون رو گلی بکنه در نقاشی زندگیش. عرب مگید میدونم مثال میارن در مورد یه پادشاهی که یک الماسی داشت چقدر زیبا و و هر دفعه که مهمونی داشت سعی میکرد این رو به مهموناش نشون بده به عنوان یک افتخار. یک بار موقعی که از دست یه وزیر داشت به وزیر دیگه میرفت، یه بار افتاد. انقدر اینا احساساتی و اکسایتد بودن که گفتن مبادا بیفته، که افتاد. به هر صورت گرفتنش، ولی یه ذره خراش روی الماس وارد اومد که ای تو چشم میزد و این زیبایی قبلی رو نداشت. هر دفعه که بهش نگاه میکرد پادشاه ناراحت میشد به جایی که خوشحال بشه. ای بابا نگاه کن چه خراشی، ای چقدر قبلم قشنگتر بود. تا اینکه یه وزیر میاد میگه میدونی چیه، من اینو اگه امکان داره برای یه روز قرض میخوام. برای چی؟ که اینو زیباترش بکنم. میگه چجوری میخوای اینو زیباترش بکنی؟ که میخوام دو تا سه تا خراش دیگه هم روشن قرار بدم. میگه آخه با دو سه تا خراش دیگه چه زیبایی میشه؟ اینکه زشتر میشه که. گویا که به من اطمینان نداری مسئله نیست، ولی اون پادشاه چون به اون وزیر اطمینان داشت الماس رو بهش میده. بعد از یک روز بر میگردنه و منه واقعا چقدر حرفش درست بود. چرا؟ چون اون خراش، اون خطی که اون الماس افتاده بود رو اون وزیر با یکی دو تا خراش دیگه در کنارش تبدیلش میکنه به یه گل شکوفه. میشه یک الماسی که یک طرحی روش قرار گرفته بود چه اتفاقا صد برابر زیبا شده بود. به جای یک خط بیمعنی الان یکی دو تا خط دیگه بغلش اون خراش رو تبدیل کرده بود به یک شکوفه گل و معنیدارش کرده بود. اون موقع است که به زیبایی و افتخار و لذت اون الماس اضافه کرده. همینطور هم حرام مگید بیدوم نه. میگه اگر خراشی، سختی، پسرفتی، شکستی، نقصی در زندگیت، الماس زندگیت قرار میگیره، فقط به اون تمرکز نکن، معنیدارش بکن، برای خودت اون رو تبدیل به یک هدفی بکن که الان که باروخ هشم تمرکزم تو زندگی بیشتر میشه، کپارد و بانود میتونم به خداوند بیشتر رو بیارم، یه دلیلی دارم که خداوند و احتیاج خداوند رو تو زندگیم حس بکنم. راحل منو این هدف بود، این طرز فکر بود که اون رو هی به خداوند نزدیکتر میکرد. با وجود چلنج ها و سختی هایی که داشت، نازایی، هبو، رقابت، سختی، حتی از پدرش دیدیم چطور مورد حیله قرار گرفت که شوهرش رو داد به خواهرش و الی آخر. هنوز همه اینها رو به عنوان یک پله از نردبان تجسم میکرد که خدا رو شکر دارم به هشم نزدیکتر میشم، برام حضور خداوند تو زندگیم داره بیشتر میشه. و این دل هراب شمر امونیم اگه یادتون باشه، هراب اهران راد بعل شمر امونیم، اینا با هم دیگه خوندیم یه بار که شخص سعی کنه که هر دستانداز سختی مشکل که سر راهش قرار میگیره رو زودی بذاره پا حساب لطف هشم، زودی بذاره پا حساب رحم هشم. یک سودی، هدیه‌ای از جانب خداوند. اگر بتونه شخص برداشتش از سختی‌های زندگی مثبت باشه، اتفاقا همون سختی براش مثبت‌ترین و سودترین و پرمنفعت‌ترین لحظه زندگیش میشه که هم در عالم حزه و هم در عالم حبا، هم در این دنیا و هم در اون دنیا داره زندگی خودش رو گلارایی میکنه، زیباتر میکنه. لهیت انگل هشم. قبلنا موقعی که تازه فیلم اومده بود سینما و الاخر، هنوز هم جوریه، فیلم های یه بودیه، اما بعد از چندین سال فیلم های سه بودی اومد، چهار بودیش هم الان هست. شما یه عینک مخصوص میزنید، یک باره این فیلم سه بودی میشه، میبینید که از توی تصویر یه چیزی، اون لیوان یا اون توپ یا هر چیز داره میاد نزدیک شما. چجوری سه بودی؟ چهار بودیش هم هست. آقا چجوری چهار بودی میشه؟ شما تا حالا فیلم چهار بودی دیدید؟ چهار بودی مثلا شما نشستید تو اونجا، تو این فیلمه داره بارون میاد، یه باره چند قطره آبم از بالا میپاشن رو تو میشه چهار بودی، دقیقا شما رو میذارن تو اون موقعیت.
موشا حمله میکنن زیر پاهاشون، چیزا تکون میخورن.
درسته. یا مثلا براوه تو دره میفتن، یه باره صندلیه تکون میخوره، مثل اینکه شما دارین تو اونجا قرار گرفتین و دستن بایتون مهیج میشه. این میشه چهار بودی. سه بودش از تو خود عینک است که میزنید، یه بود دیگه شم از بیرون. چقدر طرف بعد از که این عینک رو برمیداره یا الان که دیگه لازم نیست شما برین سینما که بخواید فیلم سه بودی ببینید، عینک های ویدیویی میزنید به چشتون، مثل اینکه اون تو هستید، تو اتاقتون نشستین ها، ولی فکر میکنید توی هوایی هستید. بعضی موقع هم هوایی با موضوع چید نیفته. حخامیم از اینجا یاد میگیرن که تورا هم برای خودش یه عینکی داره، اگر میخوای واقعا دنیا رو از دیدگاه خداوند لذت ببری، آفرینش قدرت خداوند رو تو زندگیت بتونی حس بکنی، باید عینک تورا رو بزنی، که نه فقط چهار بودی. عینک تورا چند بودیه؟ شیش بود. اولام حبام رو داره نشون میده، داره از نظر روحانی هم به تو داره معنیدار میکنه، یه منظوری، هدفی، درسی رو داره یاد میده. راحل ایمنو همچین عینکی رو داشت، اما نه روی چشش، تو مغزش، چشم بصیرتش. به همین دلیل میتونست چطور وقایع زندگی رو هضم بکنه، بجوه و تازه ازش لذت هم ببره و ازش سود ببره. که 4000 خورده ای سال میگذره، گذشتی که راحل ایمنو کرد هنوز برای ما پشتیبانه. راحل موکل بانه ها، چقدر از گزروت برای اسرائیل ها و خانواده ها برطرف شده، صرفا به خاطر تفیلای راحل منو، که خداوند زخوت راحل منو رو به ضمانت گرفت برای رفع گزروت. پس راست شو بخواید، یکی از دلایلی که انسان ارتباطش رو با خداوند یک باره کم میکنه، دل سرد میشه، ناامید میشه، افسرده، غمگین. چرا؟ چون بخاطر اینکه دنیا رو حریف خودش، خلاف خودش، دشمن خودش میبینه، که من تنها گیر این افراد دنیا افتادم با بقای زندگی. و اون موقع است که پیش خودش میگه آخه من چطور بتونم تمام این مشکلات زندگی ما حل بکنم، چطور پس این همه فشارهای زندگی من در بیام. و همین باعث چی میشه؟ که میگه اگر من خودم نمیتونم به خودم کمک بکنم، کیه که بتونه من کمک بکنه؟ اون موقع است که حتی حسب شانم خداوند رو نیز انقدر ضعیف میدونه، چون خودش رو ضعیف میدونه. و اون موقع است که هم ایمانش از خودش قطع میشه و هم از خداوند. اون موقع است که دلیلی برای انجام میثبات نمیبینه. آخه برای چی من توران رو نگه دارم؟ مگه نمیدین دکترها چی گفتن؟ مگه نمیدین خبرنگارا چی گفتن؟ آب و هوا چی گفته؟ و الی آخر. به همین دلیل کسی اگر نگذاره سختی های زندگیش اون رو مایوس و دل سرد بکنن، اتفاقا مایه امید و حضور خداوند تو زندگیش باشه، مانند راحل منو برای هر سختی که تو زندگیش هست برای خودش داره یک کانال دیگه، یک ارتباط دیگه با خداوند برقرار میکنه. بعضی از افراد هستن که اینها تنها طریقه که شما میتونید باشون در تماس باشید با ایمیل، که بهشون ایمیل بکنید، نه تلفنشونو دارید نه آدرسشونو. افراد دیگه هستن که هم شما ایمیلشونو دارید و هم آدرسشونو، انا تلفنشونو ندارید. افراد دیگه هستن که ایمیل، آدرس و فقط تلفن خونهشونو داریم، تلفن دستشونو نداریم. افرادی هستن که تلفن خونه، تلفن دست، ایمیل، آدرس داریم ولی تلفن سر کارشون رو نداریم. این که چطور با یه نفر انسان میتونه از چندین طریق مختلف در تماس باشه. اینجا گیرش نیورد، از اینجا گیرش میاره. اونجا نشد، اونجوری گیرش میاره. همینطورم کسی که آدرس ها و کانال های مختلفی داشته باشه که چطور با خداوند مرتبط بشه. توی تفیلا نشد، توی میسوا، توی میسوا نشد، توی تورا، توی تورا نشد، توی سختی ها. سریع ترین جایی که ما میتونیم تلفن دستی خداوند رو گیر بیاریم و با خداوند در تماس باشیم در سختی هاست، نه در راحتی ها. پس بعد انسان چالش های زندگیش رو غنیمت بشموره. اوه، دارم یک کانال جدید مستقیم با خداوند برقرار میکنم. به خل سراتام لو سار که میگه خداوند در تمام رنج های ما شریکه. هشخین تا به گالوتا، خودش هم با ما تو گالوته. و این داستانو بکنم برای بار شستومه که شنیدید، بیاید یه بار دیگه هم به این شست بار اضافه میکنیم، بشه بار چندم؟ شست و چندم؟ ما که یه بار به شست شما اضافه میکنیم میشه چقدر؟
شست و یک.
آه خب شما حسابتون خوبه، خدا شکر. مدرسه البرز که رفتید فقط خداشو جواب داد که یه پدری داشت با یه فرزندی پسرش تو بیابون میرفت، همون راه رو شروع کردن، بعد از یک دو روز برگشتن، برگردن خونه. یک باره بچه رو میکنه به پدر، میگه پدر ما دو سه روز پیش از اینجا داشتیم میرفتیم تو این بحر بیابون که هیچ کسی نیست، تو کجا بودی؟ گفت یعنی چی؟ گفت من اینجا تا یه مقداری از راه دو تا جای پا میبینم که من و خودت بودیم، از یه مقداری به بعد یه دونه جای پا میبینم، فکر میکرد جای پای خود بچه است. تو کجا بودی؟ اون پدر میگه اتفاقا این جای پای منه، تو اون موقع تو بغل من بودی. کسی که یک جای پا میبینه، کسی که میگه آقا واقعا هشم کجاست، دقیقا انقدر نزدیک به هشم انقدر تو بغل آغوش هشمی که واسه همین میگه هشم کوه. و تنها موقعیتی که راحل داره به ما یاد میده میتونید تلفن دستی خداوند و ارتباط نزدیکترین فاصله رو با خداوند داشته باشی در سختی هاست، به حدی که هاراب خافز خیم میگه کسی که خداوند رو در سختی هاش تشخیص بده که هشم گم کیلق بگه سلماوه لوی را را کیتای مادی تو با من هستی، هشم میگه میچه تو بیا بشه یکی از وزرای من در علام حزه و در علام حبا. خداوند خودش یک بار ما رو جزو نزدیکان خودش میکنه. چرا؟ چون ما خداوند رو نزدیک خودمون تشخیص دادیم. بیایید بذرت هشم از این موقعیت ها استفاده بکنیم و بذرت هشم حضور خداوند رو و نزدیکی خداوند رو بین خودمون و اون و اون با ما بیشتر بکنیم. باروخ هشم لعالم. آمین.